مردم ما اتفاق عموم مردم، حالا خواص رو عرض میکنن، عموم مردم خیلی مسئله، یعنی چیز پنهانی ندارن از حاکمیت، کاری نمیکنن، محتوا مصرف میکنن. مسئله این بود که ما تو هاتگرام و تو تلاگرام این تنوع و تکثر نیاز مردم به محتوا رو تا حدودی پذیرفتیم، یعنی اجازه دادیم مردم دسترسی داشته باشن، یه سری دسترسی ها به کانال های خبری اینها اونجا باز بود، محدودیت های اعمال شده ولی نه به صورت این چیزی که ما در فیلترینگ میبینیم. این یه ویژگی بود. ویژگی دیگه این بود که ارتباط توی تلاگرام و هاتگرام نیاز به پلتفرم مشترک نداشت. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما مثلا فرض کنید ایتا استفاده میکنی، من برای که با شما ارتباط بگیرم حتما باید برم ایتا نصب کنم. بنابراین تنوع و تکثر عقاید اینجا نمیتونه شکل بگیره، چون نظر مخالف حاکمیت ما یا منتقد حاکمیت ما نمیتونه بیاد تو این پلتفرم. تلاگرام و هاتگرام این ویژگی رو داشتن که من بدون اینکه این دوتا رو نصب کنم تو تلگرام باشم ولی با شمایی که تو هاتگرام هستی بتونم ارتباط بگیرم. این نکته رمز موفقیت این پروژه بود. دلیلش اینه، نه دلیلش اینکه مثلا ما حالا ما بگیم بقیه میتونستن پلتفرم با همین روش ایجاد بکنن، عرقس این چیزی که میگن من به نظر اصلا مسئله امنیتی نیست برای عموم مردم، مسئله مصرفه. مردم هر جا بتونن اون تنوعی که میخوان در مصرف رو تامین بکنن، اون نیازشون به تنوع محتوایی رو تامین بکنن، میرن اونجا. ما اگر اجازه بدیم اتفاق بیفته تو پلتفرم ما میمونن، اجازه ندیم میرن توی پلتفرم که بتونن این کار رو انجام بدن. این یه نکته. نکته دیگه در مورد خواسته مردم، بخش عمده‌ای که مصرف کننده هستن اصلا این مسئله امنیتی ممکنه براشون اهمیت نداشته باشه، اما اینا با واسطه مصرف کننده محتوای اینفلوئنسرهای سیاسی، فرهنگی و هنری هستن، اونها براشون امنیت اهمیت داره. بنابراین اگر ما یه جایی رو بتونیم ایجاد بکنیم، یعنی ایجاد بشه که اینها شفاف بخوان عمل کرده داشته باشن، روابطشون بخواد تحت حاکمیت، تحت نظارت حاکمیت باشه، اونا نمیان. وقتی اونا نیان، مصرف کننده محتوا اینا هم تمایلی به این پلتفرم نداره. این یه موضوع. در مورد اینکه ما حالا فیلترینگ اینا مثلا سایت‌های خبری دسترسی دارن یا نه، اتفاقا تایید حرف منه. نگاه کنید، مردم ما 15 سال فیلترینگ جلو چششونه، میگه آقا شما هیچ تنوع، حتی رئیس جمهورای مملکت هم نتونستی تحمل کنی، بنابراین تو پلتفرمی هم که تو ایجاد بکنی قطعا میخوای همین قواعد رو اجرا بکنی. شما تو سایت اون زمانی که سایت محوریت بود نتونستی تنوع رو تحمل کنی، فیلتر کردی، انقدرم فیلتر کردی که دیگه باعث شده همه رفتن سمت این فیلتر شکن، حالا منهای آقای مؤمن صاحب و بعضیای دیگه که تعدادشون واقعا کم نیست، رفتن تو موزه. چرا این اتفاق افتاده؟ این آینه جلو چش مردمه، میگه تو وقتی تو سایت داری اینطوری عمل میکنی معلومه پلتفرم دستت بیاد همین کار میکنی، معلومه تو پیام رسان هم همین کار میکنی و همین کارم میکنه. این جلو چش مردم. در مورد اینکه آیا الان فیلترینگ ما نسبت به مثلا کشورهای دیگه آزادتره، محدودتره، این رو خیلی نمیشه الان من هرچی بگم به نقطه توافقی نمیرسیم، این رو به شنونده‌هامون واگذار میکنیم. مردم ما وقتی فیلتر شکن روشن میکنن میرن تحت حکمرانی یک کشور دیگه، یا مثلا سرور تو آمریکا یا تو انگلیس، قضاوت میکنن که آقا اونجا آزادترن یا اینجا آزادن، اینو بذار بدیم شنونده‌هامون بگن.
من غزاله یرقی همراه شما در این بخش جوانشهر هستم، اما موضوع این برنامه از این قراره، فیلترینگ. باهاش موافقین یا نه؟ مثل خیلی دیگه از جوانها مخالف این ماجرا.
سلام، من سعید اسکری هستم، دانشجوی مقطع ارشد. من خیلی کارهایی که توی سایت‌های مختلف میخوام انجام بدم از لحاظ تحقیق و ارائه کارم، برای ماها مخصوصا توی این شرایطی که کرونا هستش خیلی برای ما خوب بوده و میتونستیم راحت‌تر این داده‌هامون رو انتقال بدیم. الان برای چی باید یه همچین اتفاق بیفته؟ چرا باید خیلی از امکاناتی که همه کشورها در دسترسشون هست برای کشور ما توی این وضعیت کرونا فیلتر باشه؟
چندی پیش وزیر محترم ارتباطات در مجلس از تجارت میلیاردی وی پی ان ها یا فیلتر شکن ها صحبت کردن. خب این پول کجا میره؟ از کشور خارج میشه تو جیب یه سری فیلتر شکن ساز یا پروکسی ساز میره که فکر نمی کنم ارزش اقتصادی برای کشور داشته باشه، چه بسا بسیار هم تبعات منفی داره. یا اینکه همین وی پی ان ها و فیلتر شکن ها میره در تلفن های همراه پدر و مادرایی که مرتب گوشیشون دست بچه‌هاست و خود نوجوان ها این فیلتر شکن ها رو دارن دانلود کردن، بارگیری کردن و استفاده میکنن و به سادگی به بسیاری از محتوای مستحکم دسترسی دارن در شرایطی که میشد با یک مدیریت این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه نسل حساسی از کشور رو میتونه تهدید بکنه.
همه شما بارها و بارها سر از سایت‌هایی در آوردین که پس از ورود بهش با این پیغام نه چندان خوشایند مواجه شدین. دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمی باشد.
البته این چیزی که گفتم فکر میکنم حرف من نیست، حرف تمام دانشجوهایی هستش که شبیه من به این مشکل برخورد کردم و یه دلیل میخوایم بابت این که چرا خیلی از سایت هایی که معتبره، خیلی از پیام رسان هایی که میتونیم باهاش به راحتی کار کنیم باید فیلتر باشه.
آقای مومن نسب، یک گروه بزرگ از تولید کنندگان اپلیکیشن دارن تو دنیا کار میکنن، با سابقه اپلیکیشن های بسیار با کیفیت تولید میکنن، بسیار پیشرفتن. ما بگیم آقا همه شما رو میذاریم کنار، چرا؟ چون نمیاد به قوانین ما تن بدید. ما خودمون همینجا تولید میکنیم، همینجا مصرف میکنیم، بازارمون هم محدوده. من خودم که هر بار رفتم توی پیام رسانای چیز ایرانی واقعا بعد مدت پشیمون شدم، یعنی از بس که بی کیفیت بوده. آیا شما به ما این نسخه رو توصیه میکنید که آقا بشین تو همین پیام رسان ایرانی انقدر بمون تا بالاخره این درست بشه و هر آنچه که دنیا تولید کرده رو کنار بگذار؟
عرض شد خدمتتون که من حالا چیزایی گفتن که جواب اونا رو بدم بعد برسم. تلگرام هاتگرام موفق بود. خب اگه موفق بود الان تو چه وضعیتی وجود داره؟ یعنی ما اصلا نتونست دوره گذار رو به سمت پیام رسان‌های داخلی طی بکنه، چون یه عده میگفتن که ما تلگرام هاتگرام میاریم که به شکل مسکن چند ماه مردم برن اطلاعاتشون از تلگرام بردارن بیان تو پیام رسان‌های داخلی. بهانه‌شون این بود آقای وزیر اطلاعات ارتباطات اینا که صحبت کردن. چرا نه، بارها گفتن برای دوره گذار، عین عبارتشون این بود. اون وقت این دوره گذار آیا موفق عمل شد یا نه؟ برعکس، اونایی که رفتن تلگرام هاتگرام نصب کردن برشون رفتن واتساپ نصب کردن، یعنی اساسا به نرم افزار داخلی چند درصدشون مهاجرت کردن. اینو دیگه قضاوت کنیم، خودمون قضاوت کنیم. موضوع بعد این که تنوع حاکمیت و این که مردم تو نرم افزارهای داخلی همه چیزایی که نیاز دارن در دسترسشون نیست. ببینید، نگاه ما نباید نگاه صرف سیاسی باشه. چند درصد مردم ما سیاسین؟ یعنی سیاسی به این معنی که مثلا حزبی نگاه بکنن و بگن چون دو تا آدم اینجا بسته شدن پس ما نمیام یا استفاده نمیکنیم. به این حساب باشه باید اینترنت میذاشتن کنار دیگه، چون تو اینترنت هم عده بسته شدن اینا بگن پس ما از اینترنت استفاده نمیکنیم، که این هم خیلی منطقی به نظر نمیرسه. الان تمام صداها تو این ابزارهای داخلی هم داره شنیده میشه، تمام جناهای سیاسی، اصلاح طلب، اصولگرا، اونا کیا اونجا صداشون شنیده نمیشه؟ اونهایی که در فضای فیزیکی هم براشون ممانعتهایی وجود داره. مثلا فرض بکنید تروریست ها، نمیدونم، کسایی که میدونیم که تو فضای فیزیکی هم به قوانین ما نمیتونن تن بدن. یعنی ما یه وقت ما داریم در مورد فیلترینگ حرف میزنیم ولی اصل قانون و حاکمیت رو زیر سوال میبریم. فیلترینگ مشکل ماست یا حاکمیت و قانون؟ قانون معلومه یه چارچوبی داره، تو همه کشورهای دنیا چارچوب مشخصی داره. مردم رأی میدن، مجلس انتخاب میکنه، مجلس قانون تصویب میکنه، شورای نگهبان تصویب میشه، روزنامه رسمی منتشر میشه، همه باید اجرا بکنن. خب ما اگه مساله با قانونه، خب بیایم مساله رو با قانون و حکومت حل بکنیم. اگه مساله رو نیایم اون چیزی که مشکلی که در فضای فیزیکی داریم رو به فضای مجازی تعمیم بدیم، نه، در فضای مجازی الان متاسفانه تو در نرم افزارهای داخلی، من میگم متاسفانه، تو حوزه فرهنگ خیلی ما معمولا شلگیری داریم. الان شما نگاه میکنید حتی نرم افزارهای داخلی خودمون بعضن میبینید کانال ها و صفحاتی هستن که محتوای مبتذل هم دارن میذارن. حالا مستهجن رو جلوش گرفتن که خیلی هنری نداره، مبتذل گاهی میتونه خطرناکتر از مستهجن باشه از نظر عمق اثرگذاری فرهنگی، ولی مبتذل ها مثلا به راحتی بازه. اینها که این هم مسئله بعدی. من فقط سریع دارم جواب میدم. داخلی ها گفتید که بیکیفیت بودن، من نمیدونم شما کی از داخلی استفاده کردید. من خودم نرم افزار داخلی هر دو هفته یک بار دارم آپدیت میدم.
به خاطر بگم آقای مومن نسب، ما یه برنامه داشتیم درباره پیام رسانه داخلی، یکی از مدیر عاملاشون کنار من نشسته بود، بعد هر دومون نشسته بودیم اون موقع، نمیدونم با کدوم،
کی بوده، چه زمانش،
همون موجی که ایجاد شد که میخواستن تلگرامو ببندن
3 سال پیش.
آره، همونجا خود مدیر عامله و من هر دو داشتیم با یه پیام رسان خارجی کار میکردیم، بعد میخواستیم درباره پیام رسان داخلی با هم حرف بزنیم.
بله،
بیکیفیت نیستن.
من میگم 3 سال پیش تا الان 30 سال اینا رشد کردن. الان نرم افزارهای داخلی
مردم مهاجرت کردن.
بله، من میخواستم الان خواستم اجازه بگیرم، نشد. قبل از برنامه چون یه خورده ما دیر رسیدیم و اینا، من می‌خواستم همینجا این برنامه رو به صورت زنده از کانال‌های خودم در روبیکا، سروش و گپ پخش زنده انجام بدم.
همینجا
انجام
دادم. سوالم اینه.
الان ببین پخش زنده آیا، لایو
آیا، نه خب دارن آره. آیا پیام رسان‌های داخلی با کیفیت شدند؟
داخل بله الان مسلما با کیفیت.
و چرا مردم مهاجرت نمی‌کنن؟
خب حالا با که یکی این که عملیات روانی که علینا صورت میگیره خیلی فراوانه، حتی تو رسانه خودمون. ما وقتی رسانه های خودمون به نرم افزارهای خودمون اعتماد نکنن، چجوری مردم اعتماد بکنن؟ کما اینکه تو چیزهای دیگه وقتی مردم رسانه هامون دیدن که اعتماد کردن به سمت اینا جذب شدن. این خیلی مسئله مهمیه. دوم اینکه شرکت های مخابراتی، شرکت های مخابراتی به خاطر اینکه درآمدشون از نرم افزارهای خارجی سه برابر داخلیه، چون داخلی ها با 70% اینم جزء بدجنسی ها و توطئه هایی بود به نظر من که اتفاق افتاد، اومدن گفتن آقا یه مننت گذاشتن سر داخلی‌ها، گفتن ما شما رو 70% ارزون تر می‌کنیم، در صورتی که باید بیش از اینها اگه می‌خواستیم قیمت واقعی هم حساب بکنیم باید ارزون تر می‌شد، چون اینا ترافیک بین‌الملل استفاده نمی‌کنن داخل کشورم و اصلا با در حد رایگان باشن
کافی نیست. 70%
نه نه اصلا با در رایگان باشن. ولی خب حالا اینا اومدن، ما که معتقد نبودیم که رایگان باشن، ما می‌گفتیم هزینه تولید ترافیک به خودشون پرداخت بکنید تا بتونن قوی‌تر بشن. خب که حالا تو توضیح داره منطق تولید ترافیک تو دنیا یه منطق پذیرفته شده، مثلا الان که به وقتی یوتیوب و اپرات هم همینجور در ازای تولید محتوا داره پول میده. ما وقت اومدن چیکار کردن؟ اومدن 70% قیمت اینا رو بردن پایین. چه اتفاقی افتاد؟ اپراتورها دیدن که وقتی مردم از نرم افزار ایران استفاده میکنن، درآمدشون از محل فروش اینترنت 70% کاهش پیدا میکنه. در نتیجه اومدن چیکار کردن؟ اومدن نرم افزار خارجی رو سریعتر کردن و پهنای باند اختصاصی به اونها رو بیشتر کردن، طوری که این نرم افزارهای داخلی جمعشون از 15 تا 20 درصد مصرف ترافیکشون افزایش پیدا نکنه.
یعنی
شما وقت مردم مهاجرت میکنن، مثلا 10 20 میلیون نفر الان رفتن توی نرم افزار ایرانی، یه دفعه اینا سرعتش به شدت افت پیدا کرد، ترجیح میدادن برن از نرم افزار خارجی استفاده بکنن. درست شد؟ این در واقع سیاست‌های غلطیه که شما فرمودید همون اوایل برنامه که باید چه کار بکنیم. ما اگر مشکل رو درست درک نکنیم یا با عینک حزبی و سیاسی به مشکل نگاه بکنیم، این مشکل همینجور استخون لازخ میمونه. ما
این سوال منو واضح جواب بدید که ادامه بحث بدیم. واتساپ با همین سروش که صدا و سیما داره کیفیتشون یکی الان؟
الان بله، الان که الان خیلی کیفیتشون نزدیکه، شاید هم واتساپ بیشتر چیز سروش بیشتر باشه،
بهتر هم باشه.
چالش در فضایی سرشار از صراحت، از حرف تا عمل در جوانشهر، تقابل نظرها و تضارب آرا در جوانشهر.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان. جوان
شهر.
خیلی متشکرم. جوان شهر رو گوش میکنید. شما میتونید تصویر ما رو از اپلیکیشن ایران صدا هم ببینید و همچنین از رادیو جوان .ir. آقای اصنافی،
آقای مومن اسد گفتن که من مسئول ابلاغ احکام بودم. کمیته فیلترینگ هر دو هفته یه بار، اون موقع چهارشنبه ها تشکیل جلسه میداد، یه جلسه دو ساعته. مصوباتی هم که میتونست داشته باشه تو دو ساعت همه معاون وزیرا، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، آقا 10 تا سایت هم میتونستن تصمیم گیری کنن. قضات هم بالاخره مشخصه کی چقدر حکم داده. آیا همه آنچه فیلتر میشد فقط توسط کارگروه بود و حکم قاضی؟ شما توی دبیرخونه هیچ سایتی رو خودتون فیلتر نمی‌کردید، وبلاگ رو فیلتر نمی‌کردید؟ نکته بعدی بذارید
بعدا.
نکته بعدی، شما میگید مواد فروشا و اونایی که نمیدونم تروریستا و اینا، این تعداد وبلاگی که شما تو سیستم فیلترینگ فیلتر کردید، اینا مواد فروش بودن؟ اینا تروریست بودن؟ اینا مخاطبای ما حالا ممکنه یه سری تازه اومده باشن در فضای مجازی، وبلاگ نویسای قدیمی یادشونه. این دوستان اون موقعی که بودن حتی انتقاد از خود فیلترینگ رو هم فیلتر میکردن. یعنی ما مورد داشتیم، طرف اومد سخنرانی کرد تو جلو مقام رسمی، انتقاد کرد از فیلترینگ، بعد اومد متن سخنرانیش گذاشت تو وبلاگی، ساعت 9 شب مراسم تموم شد، ساعت 12 شب آقای مؤمن نسب بهش ایمیل میزنه از کارگروه که آقای محتوا رو باید حذف کنی. موارد بسیار بسیار زیاد. کدومی که این حکم قاضی داشت؟ کدوم یکی نه مسبب کارگروه بود؟ شما خودتون اونجا یه سیستم قضایی رو انداخته بودین و هر گونه صدای مخالف، حتی نه مخالف سیاسی، مخالف کمیته فیلترینگ رو فیلتر میکردن. اینا کی چه ربطی با حکم قاضی داره؟ این آینه تمام نمای حکمرانی ما همین دوره ای که ما توی این 15 سال اخیر داشتیم. چرا پیام رسان ما پا نمیگیره؟ پیام رسان فرزند دوره‌های مختلف رسانه‌های اجتماعیه. وبلاگ سرویس بعد اومد شبکه‌های اجتماعی شکل داد و بعد پیام رسان، اینا توی یه طوله. ما دوره‌ای که توی حوزه وبلاگ سرویس با دنیا داشتیم رقابت می‌کردیم، یعنی مخاطب ما با اینکه پلتفرم خارجی هم بودن ولی تو بلاگ فا، تو پرشین بلاگ، تو اینا فعال بودن. کی اینو زد زمین؟ همین سیستم فیلترینگ. بعد ما میگیم تروریستا و مواد فروشا رو میبندیم. خب یه چیزی بگید که بشه آخه اصلا.
خب نه، این بخش رو میخوام من جواب بدم.
این یه نکته دیگه در مورد این که هاتگرام و طلاگرام دوره گذار بود. تا اونجایی که من در جریان اصلا اینطوری نبود. ادعی رفتن ادعا کردن پیش مسئولین نظام، گفتن ما فیلتر میکنیم تلگرام و پیام رسانهای داخلی جواب میده. جواب نداد. فقط یه دونه فیلتر شکن، یعنی سایفون، دانلودش تو گوگل پلی به 17 میلیون در عرض یک هفته رسید. تمام مردم ما داشتن میرفتن، تمام کاربرای آماتور ما داشتن میرفتن به سمت فیلتر شکنی که تمام اطلاعات کاربر رو میبره، تمام دسترسی پیدا میکنه به موبایلش، به کامپیوترش، همه امنیت کاربر ما داشت میرفت زیر سوال. گفتن خب حالا که یه کاری کردیم نمیتونیم برگردونیم، زشت دیگه تصمیم اونو برگردونیم. اومدن یه چیزی درست کردن که نیاز و تقاضا برای فیلتر شکن کاهش پیدا کنه و اون موقع تصمیم درستی بود. به خاطر ادعای غلط، به خاطر برآوردهای غلط و ایجاد تصمیم گیری غلطی در نظام ایجاد کردن در دوره فیلترینگ تلگرام. موارد دیگه هم هست. این که در مورد این که آیا وضعیت فیلترینگ ما، آیا شرکت‌های داخلی سود می‌برن از این که از پلتفرم‌های خارجی استفاده کنن، یه ادعای غلطه. پیام رسان وقت هر پلتفرمی وقتی در داخل باشه، پول پهنای باند بین‌المللی که ما باید دلاری بدیم نمیدیم در داخل سرورش. اگر در داخل خود اپراتور باشه که 100% سوده، اتفاقا به نفع تمام اپراتور است که چیزی در ایران مصرف بشود که سرورش در ایران باشه، پول پهنای بین‌الملل نخواد بده، نخواد پول به شرکت زیرساخت بده، تو شبکه خودش باشه. اتفاقا سود همه اینا در اینه. مسئله، سوال من اینه، ما به مردم الان داریم اینترنت، یعنی شما بری از سروش استفاده کنی یا رایگان یا نصف قیمت. سرعتش هم بله، به خاطر که در داخل کشور CDN داره، همه اینا کیفیتش هم در خیلی از اینا بهتره.
بهتر شده سروش.
بهتر شده. حالا مسئله فنی من اصلا کاری ندارم. من سوالم اینه، ما یه چیزی رو داریم نصف قیمت و رایگان به مردم میدیم، کیفیتش هم به گفته آقای مومن‌نسب بهتره، ولی مردم حاضرن برن فیلتر شکنی که یه قطع وصل میشه، با یه بدبختی بعد دانلودش کنن، استفاده بکنن، پول 100% هم بزنن، ازو تخفیف هم استفاده نکنن، ولی تو پیام رسان داخلی نیان.
خب این چرا اصلا عملیات روانی دیگه
اصلا اینطوری نیست؟ چرا عملیات روانی رو کی کار بکنه؟ عموم مردم ما دسترسی دارن به این عملیات روانی، ما داریم استفاده میکنیم. همین پیام رسانه داخلی، من الان نمیخوام واقعا صنعت داخلی تضعیف بکنم، چون بالاخره اینا تازه کارن نسبت به آمریکایی که سالها توی این حوزه داره کار میکنه، ما نباید قیاس بکنیم، من نمیخوام تضعیف بکنم. اما این ادعا که ما بگیم اینها قابل رقابت با خارجی هستن خلاف واقع، واقعا اینطوری نیست.
انشالله به جایی برسن که اینطوری بشه. آقای مومن‌نسب
خیلی
شاید بشه کوتاه‌ترش.
آره من همین دارم فکر می‌کنم چطور کوتاه جواب بدم. همه آنچه فیلتر میشد یقیناً بدون حتی یک دونه استثناء دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای موجبانه و مقام قضایی رسیدگی کنند به پرونده بود. مطلقاً حتی یک مورد بنده که اینجا نشستم بدون دستور کاری انجام ندادم، همه پروفایلش هم وجود داره. خب حالا اینکه کارگروه، شما تکنولوژی پیشرفت کرده، ما کارگروه آنلاین داشتیم، یه کارگروه بله. فیزیکی داشتیم
بله.
کارگروه آنلاین اینجوری بود که اعضای کارگروه به صورت آنلاین حضور پیدا می‌کردن هر روز، هر و هر ثانیه. اگر
تو چه محیطی بودید؟
یا نرم افزار خود کارگروه داره، همین الان هم داره.
اختیار این آنلاین کی به شما داده بود؟ کجای قانونی؟
کجا
قانون؟ قانون
جرایم داره میگه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باید در رابطه با جرایم حوزه سایبری رسیدگی بکنه.
قانون جرایم شما در مورد خود اعضا
وقت وسط حرف من دارم میپرند، من توضیح بدم. اصلا خدمتتون که قانون اختیار داده به دادستانی کل کشور و دستور داده که کارگروهی به نام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با 12 عضو تشکیل بده. این کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده 21 22 و 23 قانون جرایم رایانه‌ای مسئولیت نظارت بر عملکرد فضای مجازی در حوزه چیز ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی داره. میزبانی که میشن اینایی که مثلا حالا توضیح داره، خود من که اجرای احکام بودم و مجبور بودم دستور رو اجرا بکنم، شد پای مانیتور اشک ریختم، ولی مجبور بودم چون دستور بود و نهایتاً هم به خاطر همین از کارگروه تعیین مسئله بودم بیرون. ببینید این دستور قضایی من که نمیتونم جلو قاضی وایستم، حتی وایستادم حکم بازداشت من صادر کردم، این اولین بار بودم توی برنامه میگم من دستور اجرا نکردم، حکم بازداشت خودم اجرا کردم، نوشت اون قاضی اومدن من بازداشت بکنن. حالا ما چون این ور قضیه رو نمیدونیم ممکن حرفای دیگه بزنیم، پس مطلقاً این حرف غلطه، مطلقاً دروغه. ما حتی یک دستور یه دونه مورد هم بدون مصوبه کارگروه تعیین مسائل نمیتونستیم بفرستیم.
شما با این حرف آقای اصنافی زدن که یه موجی از فیلترها اومد که خیلی نگران کننده بود و خیلی آثار سویی
نه ایشون رو نگران کرده، ایشون
من مجبور بودم
ایشون ما یه جریان خلاف دولت قبل
نه شما پای مانیتور گریه میکردی
نه ببینید یه بله ما نمونه هایی داشتیم که متاسفانه این مدلی بود، ما سعی میکردیم اتفاقات نیفته. خب متاسفانه بعضی از نمونه هایی که مثلا فرض بکنید حالا رئیس دستگاه قضایی سابق یه دفعه دستور میداد این چون نامه به من نوشته با صفحش بسته بشه، خب چرا باید بسته بشه؟ من خودم حالا دو جلوی ایشون وایسادم و میام، من تبعات داشت، تبعاتش دیگه خیلی هم سنگین، حالا من میخوام بیشتر توضیح بدم. من بگم آقا این مسائل سلیقه‌ای متاسفانه وجود داشته، الان توی سیستم قضایی جدید داره کمتر میشه، ان شاء الله این روند پیش بره اینجوری که ما بیرون داره میبینیم باز بهتر داره میشه، ان شاء الله که اینجوری باشه. عرض خدمتتون که حوزه پیام‌رسان‌های داخلی جواب نداد، پس تلگرام هاتگرام اصلا ما وقت ندادیم نظر داخلی جواب بده یا نده، همزمان اینا رو اصلا از قبلش هم بودن، یه دفعه اومدیم شون بولدشون کردیم شروع کردیم تبلیغ کردن. نه اینا خودشون هم فیلتر شکن هستن، مگه تلگرام هاتگرام خود تلگرام هاتگرام اینا عملکرد فیلتر شکن داشتن رو گوشی نصب می‌کردید؟ حالا مثلا باهاش محتوای سایت فیلتر نرم افزارهای داخلی سود بیشتر می‌برن، ایشون گفتن اپراتورها از نرم افزارهای داخلی سود بیشتر می‌برن. ببین حجم پول بیشتر نیست، یعنی شما وقتی از نرم افزار خارج استفاده می‌کنید حجم پولی که به دست میارید خب بیشتره دیگه. الان درآمد دولت ما از فروش اینترنت بیشتر از درآمدش از محل فروش نفت و مالیات بوده امسال، یعنی بیشتر از اون داره، یعنی چیه؟ حجم پول کم میشه. ممکنه این حرفیشون میذارن مبلغی که مثلا فرض بکنید از پیام‌رسان داخلی به دست میاره اون مبلغ مثلا سود خالصش بیشتر باشه، حاشیه سود خالصش، منتها حجم پول به شدت کاهش پیدا میکنه، شما 4 برابر حجم پولتون کاهش پیدا کرده. یه عکس که طرف میفرستاده با یه قیمت، اینجا با یه 4 قیمت، بعد میگن مردم از داخلی استفاده نمیکنند. من این جمله رو به شدت باش مخالفم. چرا مردم رو خودمون و 4 تا آدمی که تو بابمون هستن میبینیم؟ مردم آیا این 36 تا 7 میلیون نفری که توی مثلا نرم افزار که با این برنامه تلویزیونی تبلیغ شد اینها مردم نیستن؟ چرا حدود 8 میلیون نفر نصب کردن؟ چرا 8 میلیون شماره؟ خب اینها مردمن. عددش واقعا من برام قابل دفاع است. من تو کانال خودم 68000 نفر الان عضوم. این 68000 نفر واقعا مردم ایران حساب نمی‌کنم. ما یه کانال دادم که دارم تبلیغش نکردیم، نه توی برنامه هیچ جا، نه رسانه ملی داشتیم، نه چیز دیگه، نه پولی براش خرج کردیم. 66000 نفر همین الان عضوش هستن. پس چی شد؟ ما نمیتونیم بگیم مردم نیستن. مردم جایی هستن که این 4 اتفاق بیفته. من فقط این 4 اتفاق
برام میگم.
فقط کلمه است. فقط کلمه است. مردم دنبال سلامتند. مردم سرعت میخوان، مردم سلامت میخوان، سرعت میخوان، امنیت میخوان. شما امنیتشون رو تامین بکنید، تضمین بکنید، و آخرش هم قیمت میخوان. قیمت هم برای مردم مهمه دیگه، ما نباید یه چیز خوب رو با قیمت گرون بدیم.
متشکرم آقای اصنافی، رسیدیم چند دقیقه آخر برنامه، جنبندی خب شما با پایان
بگم. اول که حجم پولی که اپراتورها در میارن کمتره، خب به خاطر که مصرفش کمتره، این با حرف آخری در تضاد. نکته بعدی در مورد داشتیم، آقا تشکیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل دادن، ما اومدیم جمعی از وبلاگ نویسا و فعالای فضای مجازی جمع کردیم، با دبیر وقت شورا جلسه گذاشتیم، گفتیم درد دل کنید، حرفاتو خودمون هم حرف زدیم و نشستیم گفتیم حرف بزن. یه وبلاگ نویس اومد از فیلترینگ انتقاد کرد، جلسه 110 تموم شد، 112 ایشون به این زنگ زده حذف می‌کنی یا فیلترت کنم. و از این موارد بسیار
اینا اصلا اساسا
آقای میثم رمضان علی زنده
است. مورد بنده بدون دستور قضایی و کارگزار صادق نمیتونستم کاری بکنم.
آقای
سامانه است، من تو سامانه شما میتونید چیزی وارد بکنید؟
ما فرض میگیریم نمیتونستی. حرف من میخوام، من مگه با شخص شما مسئله دارم؟ حالا چه شما اعمال بکنی چه یکی دیگه، حرف من که تغییر، شما داری حرف منو تایید میکنی، میگی فقط من نبودم. باشه شما نبودی، این نکته. در مورد این که مردم دارن از پیام رسانه داخلی استفاده میکنن، بله عده‌ای از مردم استفاده میکنن. من سوالم اینه، اگر مردم دارن استفاده میکنن، پس چرا شما شور میزنید؟ چرا اگر میگید نمیدونم فضای کشور اشغال شده، دشمن اومده کشور گرفته، فضای مجازی در اختیار دشمنه، اینا پنج حرفا چیه اگه مردم دارن استفاده میکنن؟ اتفاقا مسئله اینه که یه بخشی از مردم استفاده میکنن، اما جریان سازی اصلی در همون پیام رسانه‌های فیلتر شده است. نکته بعدی در مورد اینکه فیلتر شکن بازه و اینها، الان استفاده از فیلتر شکن که این دولت که رخ ندادید حالا 7 سال الان دستشه. فضای مجازی تقریبا عمومی شدن از سال 86 85 در این کشور داشته عمومی می‌شده. آیا قبلش فیلتر شکن نبود؟ اون موقعی که دوستان شما در وزارت ارتباطات بودن فیلتر شکن وجود نداشت؟ یه اینو می‌بنده بعد اونو می‌بنده بعد اونو می‌بنده. من سوالم اینه که کدوم جریانی که اینقدر قدرت داره که سالهای سال در این کشور فیلتر شکن رو با درگاه بانکی، یعنی شما با کارت شتابت میتونستی فیلتر شکن بخری، چه جریان سیاسی که انقدر قدرتمنده که میتونه فیلتر شکن بفروشه سالهای سال؟
آقای مومن نصب به نظرم بحث باید تمام کنیم چون وقت تمام شد. حالا حتما شما بر هر کدوم اینا سری توضیحات و پاسخ دارید ولی شاید یه برنامه دیگه. نکته جالب اینه که با وجود همه اختلاف نظرها این توافق وجود داشت که این روش فعلی راه به ترکستان میبره، یعنی هیچ کس و هیچ کدوم از طرفین موافق نبودن که با این مدلی که الان داریم پیش میریم، شلم شوربا بدون فکر بدون محاسبه
رها شده
میتونیم به نتیجه برسیم. این نتیجه گیری و نقطه اجماع بین این همه مخالفت و تضاد بود. متشکرم که شنونده بودید. خداحافظ.
برای گوش های تیزتر
تقریبا هست،
تشویقم هست،
من میگم فاسده،
اون میگه ساده،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش های تیزتر فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمی جوانشان شنیده می شود دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان
پیشنو به فکر تصمیم ایران صدا دات آی آم سراغاز یک صدا در مسیر رسان
جوان شهر
پدر بزرگم بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 10 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، سلام و شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و شما رفقای خوب و صمیمی. به این بخش از برنامه رادیو جوان خیلی